وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له بحسن خلق وفا کس به یار ما نرسد. تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده ان به حسن و ملاحت کس به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دلا ز رنج حسودان مرنج و ایمن باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. چنان بزی که گر خاک ره شوی کس را غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. یکی از امیدواری‌های بنده این است که در پای منبر ما انشالله صلوات فرست خیلی درست بشه، چون از روایات استفاده میشه کسی که جهنمی باشه حتما توفیق زیاد فرستادن صلوات هم ازش گرفته میشه، چون کسی که زیاد این ذکر رو بگه، روایات ما میگه عاقبت به خیر میشه، روایات ما میگه گناهاش ذوب میشه، روایات ما میگه شفاعت پیغمبر بر او واجب میشه، قبرش نورانی میشه. اگر کسی جهنمی باشه توفیق صلوات هم ازش میگیرن، چون لازم ملزوم اینه که بنده پافشاری دارم از بس روایات فراوان. در کافی این حدیث شریف است، امام صادق علیه السلام فرمود اذا ذکر النبی فاکثروا الصلاة علیه، اگر نام پیغمبر ذکر پیغمبر شد زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. بعد حضرت تعبیرات عجیبی دارن درباره صلوات، میفرماید فانه من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه الف صلاه في الف صف من الملائكه. حضرت میفرماید اگر کسی یک بار بر پیغمبر خدا صلوات بفرسته، خدا هزار بار صلوات، یعنی هزار بار میگه درود بر تو، صلوات بر تو، رحمت بر تو که بر حبیبم این ذکر رو میفرستی. الله صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه، خدای متعال هزار درود و رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه. حالا ببین واقعا کسی دیگه معذرت میخوام خیلی ناتوان و بی عرضه باشه از این تعبیر، عرض میخوام که مداومت بر این ذکر نداشته باشه، حداقل اقل روزی 100 بار کمتر نباشه، 3-4 دقیقه وقت میبره. بعد فرمود وقتی خدا و ملائکه به صلوات فرست دعا میکنن، درود میفرستن، رحمت نازل میکنن، لم یبق شیء مما خلق الله الا صلوا علی هذا العبد، فرمود بقیه موجودات عالمم به تبعیت خدا و ملائکه اونها هم دعا میکنن و درود میفرستن به کسی که صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی آل محمد. و آخر حدیثم تهدید عجیبی حضرت کردن، و من لم یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه و رسوله و اهل بیته. خیلی تعبیر تندیه. کسی که نسبت به صلوات بی اعتنا باشه، میل و رغبت نکنه، این آدم جاهله. فرمایش امام ششمه، این آدم جاهله، مغروره، گول خورده، خدا از او بیزاره. خیلی تعبیر تندیه. خدا از یکی بیزار باشه، پیامبر بیزاره، اهل بیت بیزارن از کسانی که بی اعتنا هستن به صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. دیروز راجع به توبه و اینکه راه به سوی خدا بازه، این روایت رو تکرار میکنن، روایت مهمیه. کسی 60 تا سید رو کشته بود و روزه میخورد، میگفت من از خدا ناامیدم، خدا منو نمیبخشه. امام هشتم علیه السلام فرمود اینی که ناامیده و میگه خدا نمیبخشه، از کشتن 60 تا سید اون گناه بالاتره. راه بازه. من عرض میکنم توبه واقعی، کسی که واقعا پشیمان بشه و برگرده، خدا میتونه جبران بکنه. حالا امروز شرایط توبه رو میگم. اصل توبه هیچ شکی نیست، خدا توبه کننده ها رو دوست داره، راه بازه. فرمود اگر گناه جن و انس رو کسی به جا آورده، ناامید نباشه، خدا میتونه. پیغمبر ما چقدر گذشت داشتن، بنده خدا بودن. شما ببینید در فتح مکه خیلی دوست داشتم یه چند روزی فرصت بود راجع به عفو و گذشت. تو این خانواده ها خیلی گیر مهممون گذشت نکردن. اگه گذشت کنیم همه مشکلات اختلافات تمام میشه. گذشت نمی کنیم، گیر بی جا میدیم. پیغمبر ما در فتح مکه ابو سفیان ها و جنایتکاران جانی مثل وحشی، مگه وحشی نبود حضرت حمزه رو کشته بود؟ اینایی که بعد از منبر اعتراض میکنن آقا مگه قاتل خدا میبخشه؟ قاتلی که توبه نکنه چرا؟ نه نمیبخشه، اما قاتلی که توبه کنه خدا میبخشه. خدا میخواد ببخشه، شما نمیخواد ببخشی؟ وحشی، اسمش هم واقعا وحشی، جگر حضرت حمزه رو در آورد، حضرت حمزه رو شکمش رو شکافت که پیغمبر خدا اینقدر متأثر شدن فرمودن من جایی در عمرم نایستادم برام سخت‌تر باشه از کنار این بدن حضرت حمزه عموم ایستادم. ولی همین وحشی در فتح مکه برگشت، حضرت توبهش رو قبول کردن، فرمودن ولی نزدیک من نیا، من حالم بد میشه. ابو سفیانی که پدر معاویه، فتنگر همه جنگ ها و همه توطئه ها بوده و امثال اینا الا ماشاءالله، اگر ما بودیم تیک تیکشون میکردیم، اما جان همه ما به قربان اون پیغمبری که برش درود میفرستیم، مردم مکه رو جمع کرد، قصاص نکرد، انتقام نگرفت، تلافی نکرد و حق اونها بود که خیلی تلافی بشن، کسانی که مثل حمزه ها رو شهید کردن. اما فرمود امروز روز انتقام نیست، روز کینه توزی نیست، روز صلح است، عفو گذشته، الیوم یوم المرحمه للملحمه، روزی نیست که گوشت رو گوشت جمع بشه بکشیم، از کشته پشته بسازیم، عفو، برید انتم طلقا. حتی خانه مثل ابو سفیان رو مأمن قرار داد. ما اگه بودیم شاید خیلی اعتراض میکردیم، اونایی که تنگ نظرن کوچولو هن، عفو خدا رو خیلی کوچولو میگیرن. ما میگیم کسی که برگرده پشیمانه توبه، نمیگیم که هر کس و هر چیز، اونایی که میخوان برگردن توبه کنن راه بازه، ولو 70 تا پیغمبر رو کشته باشن. حالا شرایط توبه 3 تا شرط مهم داره، فرصتم هم کمه، سعی میکنم جمع جور عرض بکنم. شرط اول اینه که انسان اقرار به گناه بکنه. اونایی که مصرن بر گناه میگه نه من کار بد نکردم، یا بازم میکنم، اصلا کار اینا خیلی گیر دارن. اول قدم اینه که انسان به بدی خودش اعتراف بکنه، سرشکسته بشه، دل شکسته بشه، و این خیلی مهمه. خیلی حاضر نیستن این مرحله رو رد بکنن. الان صدام خدا لعنتش کنه حاضره بگه من نه، میگه من اینقدر وکیل گرفتن، امروز روز محاکمه صدامه، تمام طرفداراش بسیج شدن دارن دفاع ازش میکنن، صدام حاضر بگه من بد کردم؟ نه، میگه خیلی کار خوبی کردم. خود این خیلی مهمه. آمریکا حاضر بگه من اشتباه کردم؟ هیچ وقت حاضر، چون شکسته میشه. اسرائیل حاضر بگه من اشتباه کردم؟ حق مردم، سرزمین مردم رو غصب کرده، آدم میکشه. نه، میخوام این بگم این مرحلهاش مهمه. ما توبه کننده رو میگیم میبخشه، نه هر کسو. کسی که پشیمانه، نادمه، اقرار داره، برمیگرده میگه غلط کردم، نفهمیدم اصلا، ما او رو داریم میگیم. شرط اول اینه که اقرار بکنه. ماها خیلی هامون تو همین مرحله اول گیریم، تمام این دادگاه ها، مجرم یا کسی که کار خلاف کرده حاضر نیست اقرار بکنه، وکیل اینقدر پول و رشوه میده میگه حق با منه. ما میگیم گناهکاری که اقرار به گناهش داشته باشه، بگه من بد کردم، خلاف کردم، اشتباه کردم. تو خیلی از این اختلافات خانوادگی این خانم یا آقا خلاف کرده، حاضر نیست بگه آقا من اشتباه کردم، من اینجا فحش دادم، من اینجا بد اخلاقی کردم، من اینجا کوتاهی کردم. شما به خانومت وعده میکنی مثلا 2 بعد از ظهر میام منزل، تا ساعت 5 اینا رو 3 ساعت علاف میکنی، بابا جون بگو من اشتباه کردم، من بس به شما خبر میدادم، سر وقت میامدم اگرم نتونستم، توجیه میکنیم. ما خیلی از ماها تو همین مرحله، خیلی دوست داشتم این مرحله ها رو باز کنم براتون. ما خیلی موقع ربا رو میگیم حلاله، خیلی موقع میگیم رقاصی حلاله. نه، من گناه نمی کنم، باید شاد باشیم، دین ما دین شادی هم هست، شادی در حرام نیست، در حلاله، متوجه؟ ما خیلی از ماها گناهامون رو توجیه میکنیم. این داستانی که میگم داستان واقعیه، فکر میکردم طنز لطیفه است، درست کردم، سندش پیدا شد، خیلی عجیبه. یه تاجری بوده در اصفهان، تجارت به خارج هم داشته، مغز بادام و آجیل و پسته و اینا صادر میکرده، زمان 60-70 سال قبل یه ماشین بار میکنه مغز بادام ناب صادراتی، راه ها ناام بوده، در مسیری که میرفته راه رو بسته بودن، سر گردن دزدا و اسلحه میان آقا بارا اینا غارت میکنن، غارت میکنن چجور، هرچی اجز و ناله میکنه فایده نداره، سب میکنه میره دزدا موقع نماز دارن نماز میخونن. خیلی جالبه، ما از این نمونه خیلی داریم، افرادی که ظاهر و سلام ولی توشون خیلی قوقاست، ما از ضربم از همینا میخوریم. یه وقت آدم گناه میکنه میگه بد کردم، غلط کردم، خلافه، یه موقع میگه نه درسته کارم، اینا اینطوری بودن. بعد از نماز میگه که آقا شما مسلمانید، خدا پیغمبر قبول، میگم بله نماز خوندیم، چی میگی شما؟ میگه ای خدا پیغمبر قبول دارید، مال مردم دارید چپاو میکنید، غارت میکنید. میگن خدا در قرآن گفته. کجای قرآن؟ گفت خدا در قرآن گفته الغارعه و مل غارعه و ما ادراک مل غارعه. تفسیر به این قشنگی تا حالا تو ماه رمضان شنیده بودید؟ الغارعه یعنی غارت بکن، مل غارعه هر جور میتونی غارت کن، و ما ادراک مل غارعه، نمیدونید مال غارت شده چقدر خوشمزه است. فکر نکنی خیلی دزدا کارشون رو توجیه میکنن، میگن نه لازمه، میگن تا دروغ نگی پیش نمیره، تا مردم مستحق ظلم، تا ظلم نکنی آج آقا پیش رشوه نگیری نمیشه، آقا رشوه ندی نمیشه. مواظب باشیم گناهمون رو توجیه نکنیم، بگیم این کار خلافه، حالا من گرفتارم، بدم، خلافکارم. خود این مرحله مهمیه. یه موقع آدم گناه میکنه میگه خیلی بد، یه موقع میگه آیه قرآنه، حلال و حرام میکنه، حرام و حلال میکنه. این بنده خدا میبینه که اینا با آیه قرآن دارن مالشو بلند میکنن، خیلی ناجوره، آدم خیلی زرنگی بوده، خیلی زرنگ بوده، میگه عجب من استفاده کردم، به به شما مفسر قرآن هم هستید، ما خبر نداشتیم. ولی یه مسئله قرآنی هم من به شما یاد بدم، قرآن عام و خاص داره، قرآن نمیشه که کسی یه آیهشو بگیره. قرآن میگه روزه بر شما واجبه، آیه بعدی میگه مریض نگیره، مسافر نگیره، عام و خاص داره، تبصره داره. گفتن خب منظور چیه؟ گفت خدا میگه الغارعه ملغارعه، هر چی میتونید هر چیزی رو غارت کنید. اما یه آیه دیگه داریم میگه غیر مغز بادام علیهم ولا ضالین، خود خدا میگه غیر مغز بادام، کسی که الغارعه رو قبول بکنه غیر مغز بادام هم قبول میکنه. خاطر جمع باشه، میگه باور کنید این دوز، این سند داره، یعنی نوه صاحب داستان در اصفهان پای منبر ما اومده، مغز باداما رو دوباره بار میکنن، عذرخواهی هم میکنن، آقا رو هم اسکورت میکنه، از گردن رد میکنن. مواظب باشیم گناه رو توجیه نکنیم، خود اقرار به گناه خیلی مهمه، خیلی. اصلا فرق حضرت آدم با شیطان سر هم یک کلمه است. مگه ما داستان قرآنی نیست؟ خدا به حضرت آدم گفت از این گندم نخورید، ولی خوردن، خورد دیگه. عصا آدم و ربه فغوا از الله و من شیطان. خدا گفت چرا گندم خوردید؟ ای قربان پدرمون حضرت آدم. میگن از یکی پرسیدن که خوشبخترین خانوما کیه؟ گفت حضرت حواه. گفتن چرا؟ گفت چون شوهرش آدم بوده، بقیه معلوم نیست شوهراشون آدم حسابی باشه. واقعا حضرت آدم آدم خوبی بوده، خیلی. تا گفت چرا گندم خوردی، گفت خدا اشتباه کردم، شما درست میگی، من اشتباه کردم. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم، ظلم تو نفس. خدا گفت من تو را نماینده خودم میکنم. توبه کننده نماینده خدا میشه. رسول ترک یه موقع لات بوده، میشه ذاکر اهل بیت، اونور پل وارد قبرستان نو میشید، دو تا تابلو زده به طرف قبر ملا کاظم ساروقی که قرآن به قلبش القا شده، اما در قبرستان تابلو زده به طرف قبر رسول ترک. رسول ترک کی بوده؟ اول لات تهران و تبریز بوده، اما بر میگرده میشه نوکر امام حسین. توبه بکن ببین خدا نماینده میکنه تو. میرن الان آقایون اهل بیت میرن سر قبرش حاجت میگیرن، همین رسول ترک لات درجه یک بوده ها، توبه کرده شده نوکر. خواب دیدن حضرت زینب علیه السلام در تشییع جنازه شرکت کرده، گفتن خانم شما؟ فرمودین نوکر برادرم ابا عبدالله بوده، ذاکر برادرم ابا عبدالله، یک یا ابوالفضل یا حسین میگفته مجلس رو زیر رو میکرده. همین آقای رسول تو داستانش رو انتشارات جمکران چاپ کرد. امیدواریم که انشالله این کتابخانه و نمایشگاه و نمایشگاه کتاب و نوار و سیدی حرم انشالله را بیفته. اونایی که این همه دنبال نوار و سیدی و کتابای خوب هستن همینجا تو این صحنه جدید اینجا انشالله از شنبه قول و وعده شو دادن انشالله تهیه بکنن. به بچه هاتون بدید این کتابا رو بخونن ببینید خدا چه میکنه. میگه اگه برگردین من درجه هم بهت میدم، مقام هم بهت میدم، قبرت رو زیارتگاه میکنم. تابلو حر ابن یزید ریایی کی بود؟ کسی که باعث قتل اهل بیت و باعث اسارت اهل بیت شد. آقا ابا عبدالله میخواستن برگردن به مدینه یا بیان کوفه، طرفدارای حضرت پروجون میگرفتن ابن زیاد میرفت عقب، ولی حر باعث قتل امام حسین شد. خودش اقرار کرد دیگه، گفت خدایا من بودم که دل اولیای تو ترسوندم، اینا رو محاصره کردم، تحویل دشمن دادم. ما اگه بودیم میگم اصلا هنوزم بعضی هستن تنگ نظران میگن هر توبهش قبول نشد. شما هم اگه بودید بعضیا که به من اشکال میکنن چرا انقدر رحمت میگی، شما از جنستون همینه. یه توپ و تشر بزنم که دیگه از این صحبت ها با من نکن. راه رو باید باز کنید نه ببندید. اما وقتی هر برگشت امام حسین ملامتش کرد، سرزنشش کرد، اصلا گذشته شو یک کلمه نگفت. گفت بله خدا توبت رو قبول میکنه. گفت پس من پیاده نمیشم، سواره میرم، خودم شهید میکنم در راه شما. و این باید بیرون کربلا یه فرسخی گنبد و بارگاه داشته باشه، زیارتگاه باشه، تابلو باشه که بابا این تائب بوده، لحظه آخرم برگشته. اول قدم اقراره. حضرت آدم با شیطان فرقش چیه؟ خدا گفت چرا گندم خوردی؟ گفت خدا غلط کردم، ربنا ظلمنا. به شیطان گفت سجده بکن، سجده نکرد. خطاب شد چرا سجده نکردی؟ گفت خدای من بهترم، ببین اقرار نکردم. اگه شیطانم میگفت خدا اشتباه کردم، همین الانم هم بگه حدیث داریم، بگه خدا من غلط کردم، میرم به قبر حضرت آدم، حدیث داریم خدا قبول میکنه. آدم معاند زیر بار نمیره، خودشو نمیشکنه، نمیگه من بد کردم. ما میگیم کسی که توبه میکنه او رو خدا میپذیره. شیطان شروع کرد با خدا چک چک کردن، من بهترم، من از آتشم، او از خاکه، او باید به من سجده کنه. ملعون و مترود به همه لعنت کننده ها و فرشته ها به او لعنت کردن. ملعون و مترود ازل و ابد شد شیطان. فرقش سر همین کلمه است. بچه حضرت آدم باشیم همطوری که جسممون از این شخصیته، یعنی در گناه و خطا فوری اقرار بکنیم، قبول کنیم، خودمون زمین بزنیم. خود آقا من عصبانی شدم، تون شدم، حرف بیجا، آقا اشتباه، معذرت میخوام. الان دو تا موتور ماشین به هم میخورن، یخه هم دیگه رو میگیرن، اون میگه حق با منه، در صورتی که حتما یا هر دو تا مقصرن یا یکیش مقصره دیگه، والا به هم نمیخوردن، ولی اقرار نمیکنن. دعوا و جار و جنجال، تازه طلبکارم هستن. اول قدم خواهر من، برادر من، اقرار کن در خانه خدا، در خانه خلق، بگو من اشتباه کردم، بلند بگو اشتباه کردم، نفهمیدم. خدا میگه من دست تو میگیرم، تو رو نماینده خودم میگیرم. این قدم اول. قدم دوم پشیمانی و تصمیم بر ترک. من رفتم تو چاله، دیگه تصمیم بگیرم از این بعد نرم دیگه، اقرار کردم تو چاله رفتم. این یه مرحله. مرحله دوم تصمیم بگیریم دیگه نریم، پشیمان بشیم تو این چاله، این حرفو نزنیم، این دروغو دیگه نگیم، این میگم خدای من ربا خوردم دیگه نمیخورم، شراب دیگه نمیخورم. تصمیم بر ترک. کسی که اصرار بر گناه داره میگه کار خلاف کردم، آدم کشتم، بازم میکشم، این چه توبه‌ایه؟ حالا صد بار بگی مثل صدام ها، صد بار بگه استغفرالله توبه، بازم میرم. بله اگر کسی پشیمان شد ناخودآگاه رفت تو چاله، اون عیب نداره. تواب یعنی کسی که خیلی توبه میکنه. ما حدیث داریم مؤمن اول مثل یه نهال میمونه، یه نهال با طوفان کجش میکنه، بعد که قرص و محکم شد، ریشه و تنش محکم شد، ندیگه کج نمیشه. ولی اولش چرا؟ اولش آدم زمین میخوره بلند میشه زمین، بچه ها دیدی را میفتن چقدر زمین میخورن، ما هم همطوریم، کسی که تازه میخواد توبه کنه همطوره، هی زمین میخوره بلند میشه، ولی ناامید نشه، بگه خدا من غلط کردم، دوباره بگه، صد بار اگر توبه شکستی بازار، گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازار، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، برگرد خدا قبول میکنه. تصمیم بر ترک در آینده و پشیمانی، کسی که اصرار در گناه داره، پافشاری داره، این میگه استغفرالله، حدیث داریم که این مسخره میکنه، میگن چون روز تولدم هست میخوام یک کمی شاد باشی، یا آقای میگن یه جا رفت منبر، یه کسی از پای منبر هی به آقا فوت میکرد، گفتم چرا اینقدر به آقا فوت میکنی، گفت این آقا سابقهش من دارم، اگه چونش گرم بشه حالا ول نمیکنه، من فوت میکنم که حالا اینجا وسایل خنک کنندهش خوبه، خیلی گرم نمیشه چونه ما، گرمم بشه روز آخره دیگه. یه کسی میگن رفت یه جا منبر، یه کسی از پای منبر گفت اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدا کسی که بهمون رحم نکنه به ما مسلط نکن. بعضیا دیگه زمام کارو دست میگیرن ول نمیکنن، میگن یه آقای رفت یه جا سخنرانی بنا بود 20 دقیقه صحبت کنه، 20 دقیقه تمام شد ول نکرد، نامه نوشتن آقا وقت تمامه، دوباره 40 دقیقه نامه نوشتن آقا وقت تمامه، 50 دقیقه ول، گفت بی خود به من نامه ننویسید، من دیشب تا 2:30 مطالعه کردم، تو همشو نگم پیاده نمیشه. خب بابا تو اینقدر مطالعه کردی، مردم بیگناه چه تقصیر دارن، حالا همشو که نباید توی منبر بگی، انشالله خسته نشید، سرحال باشید، روز ولادتم هست. الله این صلوات اعلام بود که خسته نشدید، اگه بازم خاطر جمع بشی یکی بلندتر بکش، صلی الله. یک کاسبی بوده میگن خیلی چشم‌چران بوده، یه موقع آدم چشمش به نامحرم میفته نظر اول، تا میفهمه برمیگرده، اون گناه نیست، اما اگه خیره خیره نگاه میکنه به قصد بد، نیت بد، شهوترانی، هوا هوس، اون گناه حرامه، نظر دوم دیگه نظر شیطانیه، یه موقع دفعتن چشم آدم میفته روشو برمیگردن یا سرش پای میاد. این کاسب خیلی خیره سر و چشم چران بوده، اگه پیرزن میامده میگفته اصلا جنس نهم دم مغازه ردش، خدا را شکر کنن کاسبایی که با خانوما سر و کار ندارن، این خودش یه نعمت بزرگ، چون شیطان اونجا خیلی کمین میکنه. اما اگر یک زن جوان آرایش کرده بدحجاب ناجور میامد هی نگاه میکرد میگفت استغفرالله، هی نگاه میکرد میگفت لا اله الا الله، انسان با ذکرم میتونه گناه بکنه، طرف غیبت میکنه میگی لا اله الا الله، یعنی بقیهش هم بگو مواظب باشه، این هی نگاه میکرد میگفت استغفرالله. این شاگرد دیداش خیلی رند بود، فهمیده بود، یه روز دید استاش داره حساب کتاب میکنه، یه زن خیلی ناجوری هم اومده، این حواسش نیست، گفت استا گفت چیه، گفت یه استغفرالله اومده میخواد نگاه کنی نگاه کن. حالا واقعا اینطور توبه اینطور استغفرالله قبوله؟ خیلی قبوله، برای ته جهنم. مواظب باشیم، شرط اول توبه اقرار، شرط دوم توبه پشیمانی و تصمیم، ما نیتمون این باشه این کارو نکنیم، باز ناخودآگاه تو چاله رفتیم طوره نیست، دوباره بلند میشه دوباره هم میگیم توبه. این دوتا شرط سوم خیلی مهمه، خیلی مهمه، که ای کاش فرصت بود بیشتر این شرط سوم رو توضیح میدادم. شرط سوم در شرایط اصلی توبه اینه، بعضی گناهان است احتیاج به جبران داره. اگر من نماز صبحم قضا شده، حالا 100 مرتبه میگم استغفرالله توبه، واقعا هم پشیمانم، بی زحمت باید قضاشو بخونی، قضا نخونده که توبه قبول نیست که. روزه قضا برادرها خواهرایی که مسافرت بودن عذر داشتن، به امید بچه‌ها نباشید ها، خودتون دست بالا بکن، روزه قضا رو باید گرفت. حج واجب گردنش اومده نتونسته بره، نرفته، میتونسته نرفته، ولو با خدمه شدن با فلاکت باید خودشو برسونه. فتوای فقها رو نگاه بکنید، مستطیع شده، شرایط جمع بوده، توانایی داشته، نرفته، بعد مشکل پیدا کرده، این گردنش اومده. چیزهایی که تدارک داره باید تدارک بشه. من مال کسی رو خوردم، تو گوش کسی زدم، آبروی کسی رو بردم، دل کسی رو شکستم، حالا پشیمانم، میخوام توبه کنم، با استغفرالله درست میشه؟ خیر. استغفرالله مال شما و خداست. بی زحمت باید مال طرف رو بدی، بی زحمت باید دل شکسته رو مرهم بگذاری، بری از طرف حلالیت بطلبی یا رضایتش رو جلب بکنی یا مالش رو بهش برگردونی. اگر کسی مال کسی رو خورده 100 میلیون بار بگه استغفرالله توبه، فایده نداره. اون مقداری که در توانش هست باید بره پس بده، اون مقدار که نیست واقعا در خانه خدا استغاثه کنه، بگه بابا خدا خصمای من راضی کن. اونی که میتونه، ها نمیتونه دیگه، خدا یه کاری میکنه اگر واقعا برگرده. اگه کسی ملکی داره، مالی داره، میتونه باید بده، شکی درش نیست. حتی اگر کسی شهید بشه، این روایت خیلی تکون دهنده است. بنده بارها به دوستان و عزیزانم عرض کردم بین ما و خدا خاطرتون جمع باشه، خدا سریع الرضاست، واقعا کوی رو به کاهی میبخشه. هرچی از بزرگی و عفو خدا بگیم کمه، اما همون خدا میگه من از ظلم ظالم نمیگذرم. حق الناس، خدا میگه حق من نیست، حق پدرت، مادرت، همسرت، برادرت، اولادت، باید بری راضیش کنی. و پیغمبر ما آخرین منبری که رفتن اومدن رو منبر فرمودن من حلال کنید، کسی گردن من حق داره، من از قصاص قیامت میترسم، طاقت ندارم، خدا قسم خورده از ظلم ظالم نمیگذره. و شوخی داشتن، من نقشه بازی میکردن، نوزول واقعیت بود. چرا اولیای خدا از همسرهاشون، بچه‌هاشون، نزدیکانشون حلالیت میطلبیدن؟ یه واقعیت، حق و ناس خیلی مهمه. توبه کننده یکی از شرایط مهمش اینه که حق و ناس رو، اونی که در توانشه، اگه در توانش نیست، کسی دیگه مالی نداره، هیچی نداره، گفت المفلس فی امان الله، خدا یه کارش میکنه، واقعا برگرده خدا جبران میکنه. متوجه؟ این حدیث خیلی تکون دهنده است. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد بعد از نماز صبح خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی معمولا پیغمبر ما تعقیب نماز میخوندن، اما بلا فاصله بعد از نماز دوشون رو برگن، آقا چه خبر مهمیه؟ فرمودن بین شما کسی از طائفه بنی نجار هست؟ یه طائفه بودن در مدینه، طائفه مشهوری بودن. آقا چه خبره؟ چی شده؟ چه اتفاقی؟ یک پیغمبر شخصیت اول عالمه. فرمود، خیلی حدیثش، اگه تو ماه رمضان همین یه حدیث در بنده و شما اثر کنه، مال مردم رو بهشون برگردونیم، حق و ناس رو ادا بکنیم، برای 7 پشتمون بسته. شما حق خلق رو ادا کن، طرف خدا بنده 1000 تا قسم حضرت ابوالفضل میخورم خدا گیر به شما نمیده. حدیث داریم روز قیامت آخر سر خدا میگه که ای امت پیغمبر آخر الزمان، من خدا از حقم گذشتم، برید همدیگه رو حلال کنید، برید بهش. اکثر مردم گیر خلقن، گیر حق و ناسن. شلوخترین موقف قیامت حق و ناسه. پیغمبر خدا فرمود از این طائفه یه نفر شهید شده، این شهید دیشب به خواب من اومده، استغاثه و ناله و فریادش بلنده، یا رسول الله به داد من برس. چیه؟ آقا من شهید به خاطر 3 درهم بدهکاری به یک یهودی، من حبسم کردن، زندانم کردن، شما به داد من برس، حق من ادا کن. این حدیث خیلی تکون دهنده است. شما این همه رو منبرها حدیث خوندید، آقا اول قطره از خون شهید به زمین بریزه همه گناهاش آمرزیده میشه، اما خود حدیث میگه الا دویون، بنده 1 میلیون از شما قرض کردم رفتم جبه شهید شدم، بدهی شما سر جاشه، تو گوش شما زدم، مال شما، آبروی شما، دلت شکسته، اون سر جاش. مگه سعد ابن معاذ جانباز نبود، شهید نبود، اما فشار قبر دید به خاطر بد اخلاقی تو خونه، یعنی دل زن و بچه‌شو زخم زده بود، مرهم نگذاشته بود، صاف نکرده بود، فشار. پیغمبرم زیر جنازه‌شو گرفتن، 90,000 فرشته هم بودن، جبرئیل هم تو تشییع جنازه‌اش بوده، اما حق و ناس سر جاشه.
بترسید از حق الناس. اولا اینی که به خواب پیغمبر اومده شهیده. تو بهار مرحوم مجلسی این حدیث رو آورده، تو حبسه سفینم محدث قمی اشاره کرده، خبس شهیدون علا باب الجنه لسلاست دراهم، شهیدی رو حبسش کردن، بازداشتگاه بردن به خاطر 3 درهم. اولا این شهید بوده، دومن مبلغ بدهی 3 مثقال نقره، یعنی مبلغ خیلی کم، نه میلیارد و تریلیارد. این مفاسد اقتصادی که الان خبرهاش به گوش من و شما میرسه و خیلی هم میگن نمیتونیم اسماشونو ببریم، اصلا با نظام ممکنه مشکل پیدا بکنه، اینا کارشون به کجا میگه؟ من معتقدم اینا به قیامت قبول ندارن، قیامتو باور ندارن. اگه کسی قیامت و حساب کتاب قبل میتونه میلیارد میلیارد مال مردم، مردمی که زیر فقر دارن له میشن واقعا، بیان با شرکت‌های خارجی قرارداد نفت ببندن میلیارد تریلیارد بگیرن بالا بکشن ببرن، شما خیلی‌هاش نمیتونن رو کنن. این مال اینه که آقا اعتقاد به معاد، حساب کتاب، عدل اصلا از بین رفته، اعتقاد نده. من و شما البته اون موقعیت باشیم شاید هم مشکل پیدا کنیم، ما خدا را شکر رئیس نشدیم، نمیشیم انشالله. ما هم اگه پول کلانه به ما بدن معلومه چه ریاستی، تبرئه نمیتونیم خودمونو بکنیم. ولی واقعا اینم واقعا درد دل مهمیه برای مملکت ما. 3 درهم یعنی 3 مثقال نقره. یه شهیدی رو زندانش کردن به خاطر یه مبلغ ناچیز، کسی که جانش رو تو جبهه داده، وقت از این تریالیات میگذرن. سوم طرفش هم یهودی بوده، نه مؤمن ناب خالص. بعدم به خواب پیغمبر اومده آقا یا رسول الله به داد من برس. شرط سوم توبه این است که حق الناس. اگرم یک کسانی به من خیلی مراجعه میکنن آقا طرف ما مفقود شده نیست، ورثش نمیشناسیم، یا به خودش آدم باید بده یا به ورثش، رد مظالم برای چیه؟ برای همین چیزاست. رد مظالم یعنی یک پولهایی از دیگران تو جیب من اومده، یا یادم رفته با بعضی از کاسبا نسیه کاری کردم یادم رفته، بعد اون طرف هم ننوشته یادش رفته. اینجا میفرماد به یک مرجع تقلید یا به فقرا با اجازه مرجع تقلید میدید به نیت صاحباش، تو کامپیوتر خدا جابجا میشه، میره به حساب طرف، روز قیامت جلو تو گرفت بگو من پول شما رو به فقیر دادم، اون از خدا میخواد، خدا خیرتم بده. حق الناس تا طرف رضایت نده مشکلمون حل نمیشه. اون مقداری که در توان شماست، اون مقدارم که در توان نیست، اگر توبه واقعی باشه خدا میبخشه. ماه مبارک رمضان فرصت خوبیه، ما نمیدونیم رمضانهای دیگه هم هستیم یا نیستیم. روز ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. ببینید امام حسن مظهر حلم، مظهر اخلاق، مظهر پاکی. پیغمبر ما میفرماد خدایا من حسنم رو دوست دارم، هر کسم حسنم رو دوست داره او رو هم دوست دارم. هر کس عاشق امام حسنه پیغمبر میگه من او رو هم دوست دارم. الحسن و هدیتون من رب العالمین، امام حسن هدیه ایست از طرف پروردگار. یک کنیزی، حالا 2-3 جمله راجع به امام حسن عرض بکنم، یک کنیزی یک گلی هدیه داد به هدیه، کینه ها رو میبره، خیلی خوب چیزیه. هدیه حلال از راه حلال انسان به دوستانش به نزدیکانش محبت ایجاد میکنه، صلح و صفا ایجاد میکنه. سال دیگه اشاره کردم اواخر ماه رمضان یه دسته گلی هدیه برای خانومتون پدر مادرتون سحری درست کردن، خدمت کردن، تو خونه کار کردن، یه هدیه خیلی چیز خوبیه. هدیه دسته گلی آورد خدمت امام مجتبی علیه السلام، یک کنیزی. حضرت فرمود انت حرتون لوجه الله، تو رو در راه خدا آزادت کردم. آقا یک دسته گل جزاش آزاد کردن یه بنده است؟ به حضرت اعتراض کردن، حضرت فرمودن هاکذا ادبنا الله، خدا این ادب و تربیت رو به ما داده. در قرآن میفرماید اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها، اگر کسی به شما هدیه داد شما بهتر جبران بکنید، چون اون ابتدا کرده سبقت گرفته. همطوری که سلام داریم که اگه ابتدایش 69 ثواب داره، جوابش یک حسنه داره، یعنی جوابش باید چرتر بدی. اگه کسی سلام میکنه مستحبه جوابش رو چرتر بدی، میگه سلام علیکم، شما بگو علیکم السلام و رحمت الله. اگه کسی میگه سلام علیکم و رحمت الله، شما بگو علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. جوابو چرتر بده. میگن یه مسئله گویی، حالا روز ولادته، یه مسئله گویی همین مسئله رو گفت، هر کس سلام میکنه جوابشو چرتر بده. یه مؤمنی پای منبر نشسته بود، گفت از این به بعد هر کس سلام کرد من چرتر جواب میدم. رفیقی داشت درس اینو خونده بود که این از فردا میخواد جوابا رو چرتر بده. اول صبح شال و کلاه کرد، اومد گفت حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و تحیاتو و صلواتو، هر چی صیغه بود خون. این بنده خدا دید خل سلاحش کرد، چی جوابش بده؟ گفت صدق الله العلی العظیم. گفت در ختم قرآن یه چیزی میگن، و هر چی سلام بود برای ما هیچی جواب باقی نگذاشتی، من میخواستم یه صیغه اضافه کنم، هر چی صیغه سلام بود خوندی. حدیث داریم یه غلامی داشت امام مجتبی علیه السلام، کار خلاف انجام داد. خواهرها مادرها مواظب باشن بچه هاشون رو نزنن، یه وقتا اهانت نکنن، تحقیر نکنن، خیلی مهمه اینها، خیلی مهمه. با ادب، با بیادبی نمیشه جلوی بیادبی رو گرفت، باید با محبت، با ادب، با نرمش، با ملایمت. این غلام بی ادبی کرد، جرمی خلافی مرتکب شد، حضرت خواستن تنبیهش کنن یا قصاصش کنن. تا حضرت خواستن تنبیهش کنن، این غلام شروع کرد آیه قرآن خوندن. درباره متقین خدا میفرماید ول کاظمین الغیظ، متقین کسانی هستن که خشمشون رو فرو میبرن. کظم غیظ خیلی مهمه، مواظب باش جوش نیاری، عصبانی نشی. هیچی مثل غضب آدم از خدا دور نمی کنه، و کسی که غضب نمی کنه خدا هم به او غضب نمی کنه. حدیث داریم امام سجاد می فرمد من جرعه شیرینتر گواراتر ننوشیدم از جرعه غیظ و خشمی که فرو بردم. اولش سخته، بعد خیلی شیرینه. من فوشش ندادم، من انتقام نگرفتم، من باش بدی نکردم، من قطع رحم نکردم، من مثل او بدی نکردم. کظم غیظ یعنی خشمش آدم فرو ببره، علامت اهل تقوا کشونه. حضرت فرمود من خشمم رو فرو بردم. دنباله آیه رو خوند ول عافین عن الناس، خدا میفرماد علامت دیگه شون اینه که از مردم عفو میکنن. یه موقع من خشمم رو فرو بردم و میخوام قصاص کنم، انتقام پولمو بگیرم، حضرت فرمود من عفو کردم، گذشت کردم از این کار. بعد دنبال آیه رو خوند والله یحب المحسنین، نه تنها خشمم رو فرو میبرم، نه تنها گذشت میکنم، خدا میگه بالاتر از این به اونی که به شما بدی کرده یه احسانم بکن. عجیبه، این شاگرد، این دوست بیوفایی کرده، شما یه هدیه‌ام بهش بده. الله اکبر، اینا برای خدا اینجا میشه. این همسایه فحش داده، یه کاسه آش هم در خونش بده، ما رمضانه. این آقا غر کرده، برو ماچش کن، بغلش کن، یک کادو هدیه‌ام بهش بده. مجلس شما نیومده، مجلسش برو شرکت بکن. این راه اسلام اینه، والله یحب المحسنین. وقتی این آیه رو خوند امام حسن مجتبی علیه السلام به این غلام فرمود تو رو آزاد کردم و دو برابرم حقوق برات معین کردم. الله اکبر، حلم حضرت، اخلاق حضرت چقدر وارسته بوده، چقدر فوق‌العاده بوده، خدا میداند. انشالله استفاده میکنیم از مداح اهل بیت حاج آقای آسی. عزیزانی که کار ندارن بنشینن مجلس رو به هم نزنن، من چون دیگه امروز روزه نمیخوانم، روز آخریست که خدمت عزیزان بودم، بنده هم حلالیت میطلبم. از همگی انشالله التماس دعا داریم، دعاگوی شما هستیم، مخصوصا